این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
آموزش صادرات.
به نام خدا و سلام، اینجا و در این لحظه آموزش صادرات. یک بار دیگه افتخار همراهی با شما دوستان رو داریم از شبکه تخصصی اقتصاد با برنامه آموزش صادرات. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. و ما در این برنامه هم میزبان جناب آقای محمود مسعودی، کارشناس بازرگانی و اقتصادی برنامه هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشید. در برنامه گذشته آخرین مطلبی که شما توضیح دادید در خصوص مراحل ارسال کالا به نمایشگاه خارج از کشور بود و در خصوص جانمایی قرف در نمایشگاه صحبت کردید. فکر میکنم بخشی ادامه داشته باشه از این مطلب، اگر که خواهش کنم توضیح بدید در خصوص این مطلب و این بحث رو ببندیم.
در برنامه گذشته عرض کردیم که دوستانی که بخوان در نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کنند و بحث صادرات رو داشته باشند، حتما بدونن که اون ارگانیزر یا مجری مجوزی از سازمان توسعه تجارت اخذ کرده باشه، بعد ثبت نام کنن. حتما بلافاصله بعد اطلاع رسانی که انجام میشه این اقدام انجام بشه، چون اولویت جانمایی با ثبت نام و قرف متراژ بیشتر هستش. و آیا در سالن هایی که قرار میگیریم یا محوطه قرار میگیریم مشخص هستش کجاش مرغوب است کجاش مرغوب نیست؟ چه مباحثی هست که اگر دوستانی که در نمایشگاه خارج از کشور یا داخلی چند بار شرکت کنن اینها به چششون خواهد خورد. حتما امر بدی است که وقتی یک بازدید کننده ورود پیدا میکنه به سالن، اون پیشونی سالن یا اون جلوی سالن خیلی مطرح هستش که به صورت جزیره هم معمولا غرفش بسته میشه، یعنی چهار طرفش باز هستش.
بله.
بهترین نقاطی که در سالن ها وجود داره اون ورودی سالن هست که به صورت جزیره هستش و دوستان بهتر میدن که ما انسان ها معمولا عادت داریم از سمت راست حرکت بکنیم، کمتر اتفاق میفته، یا کسانی که شاید به این امر توجه نمی کنن در نمایشگاه از سمت چپ میرن. ما باید وقتی وارد سالن شدیم از سمت راست شروع کنیم به بازدید و اون عرضه بخید به نگاه های خودمون رو داشته باشیم، بتونیم مذاکراتمون انجام بدیم. بعد از اون جزیره ها عرضم خدمت شما غرفه های بزرگ سبر هم ممکنه باشه، یعنی یک طرفشون با غرفه مجاورشون میتونه مشترک باشه، سه تا برشون خالی باشه. بعد از اون غرفی هستن که به صورت دو بر معمولا در سالن ها معروف هستن که دو طرفشون بازه. این به چه دلیل ما میگیم از جزیره اومدیم سه بر دو بر داریم؟ عرض میکنم خدمت عزیزان، برای اینکه تعداد بازدید کننده بیشتری میتونن اون غرفه رو بازدید بکنن، از جهات مختلف میتونن بازدید بکنن.
بله.
خب وقتی که از یک طرف یک غرفه امکان بازدید داشته باشه، خب امر بدیهی هستش که فقط یک طرف بیشتر پاسخگو نیست و یک طرف هم بیشتر نمیتونه ببینه. وقتی این شد دو بر سه بر و نهایتاً جزیره شد، امر بدیهی است که تمام اون افراد و بازدید کنندگان که در اون سالن در اون اطراف دارن به عبارتی به بازدید خودشون ادامه میدن، میتونن بهترین نگاه رو بهترین شرایط بازدید رو برای خودشون فراهم بکنن و همچنین غرفه دار بهترین شرایط بازدید شده رو برای متقاضیان خودشون داشته باشن. اگر در این شرایط متراژ غرفه‌شون کمتر بود، من پیشنهاد میکنم که از سمت راست شروع کنن به جانمایی غرفه‌شون، چون عرض کردم که معمولا عرف هست که در ما بگیم سالن ها چجوری پاخور داره، پاخورشون از سمت راست شروع میشه.
بله.
کسانی که در نمایشگاه تردد میکنن یه مقدار توجه کنن به این عرض بندی، اینا که خب امر بدیهی هستش که معمولا سمت راست که آدم شروع میکنه به بازدید میتونه جذابتر نسبت به مابقی باشه. البته شرایط غرفه، اون حضور افراد، چگونه اطلاعات دادن هم امر بدیهی هستش که میتونه در اون اطلاعاتی که متقاضی اومده اونجا کسب کنه هم تأثیر داره. اگر پاسخ‌ها کامل نباشه، پاسخ‌ها فنی نباشه، اطلاعات کامل نباشه، امر بعدی که هر چقدر ما زیبا درست بکنیم غرفمون رو، چه جزیره باشیم، چه بزرگ باشیم، چه کوچک باشیم، شاید جذابیتی واسه متقاضی نداشته باشیم، امر بعدی که واسه ما هدفمون به اون هدف نمیرسیم. در برخی از نمایشگاه شاهد هستیم که خب صداهای موزیک بلند مثلا گذاشته میشه، این دیگه منسوخ شده واقعا در دنیا و نمایشگاه ها دیگه اصلا این موارد خیلی نمیتونه جذابیت ایجاد بکنه. من تصورم هست که یک مکان زیبا ممکنه جذابیت ایجاد کنه، منظورم غرفه آرایی هستش، با شرط روز بتونه اون غرفه بسته بشه خیلی بهتره که ما بتونیم با بتونیم بیاییم بعد کنارش مثلا بیا سرصداهایی ایجاد کنیم که شاید خود همون باعث آلودگی صوتی میشه و خود متقاضیان زودتر دور میشن. این در شرط فعلی در هیچ یک از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تقریبا ما نمیبینیم، نمیشنویم که صداهای ناهنجاری بخوان داشته باشن. بیشتر اطلاعات فنی، چگونه چیدمان شدن کالا هم به عبارتی دکور شدن خود کالا یا کالا هم تاثیرپذیر هست. من یادم در نمایشگاه‌های خارجی برخی از کشورها که مراجعه میکردیم، برخی از حالا کشورها کالای خودشون رو به طوری کیپ هم میچیدن که امکان بازدید اون بازدید کننده نسبت به کل کالاها اصلا وجود نداشت. خب امر بدیهی که یک بازدید کننده وقتی صرف میکنه میاد داخل سالن، داخل محوطه، دوست داره به اون کالاهاش بهتر نزدیک بشه، بهتر بتونه ببینه. چیدمان خود کالا هم تأثیر خودش رو خواهد داشت. چگونه بچینیم که طرف متقاضی بتونه اطلاعات بیشتری رو کسب کنه اگر امکان ورود به داخل غرفه رو ندارن. معمولا غرف وقتی کوچیک‌تر میشه هم که امکان ورود متقاضیان محدود میشه هم کم میشه. ولی اگه شما غرفه 100 متری، 50 متری، 200 متری، 300 متری داشته باشید، در جاهای مختلفش میاد شما میسندلی میذارید و متقاضیانتون دعوت میکنید به نشستن و نشون دادن کالا و توضیح دادن. هرچه غرفه کوچیک‌تر باشه متاسفانه این محدودیت برای ما بیشتر هستش. حتما کاتالوگ، بروشور کالاهاشون رو اگر در خارج از کشور هستن به زبون‌های مختلف و علل خصوص به زبون اون کشوری که نمایشگاه داره برگزار میشه رو حتما داشته باشن. کارت ویزیتی رو حتما به زبون اون کشور و همچنین حالا زبون‌های دیگه که معمولا فارسی، انگلیسی و زبون‌های دیگه طرف میخواد بره رو حتما همراه خودش داشته باشه. آراستگی ظاهر که امری هست بدیهی و اولین پارامتر جذابیت میتونه یک غرفه نسبت به اون آراستگی فرد باشه که چقدر بتونه جذابیت ایجاد کنه. من پیشنهاد میکنم که عزیزان بعد از اینکه متقاضیانی بهشون مراجعه کردن و صحبت‌های اولیه رو انجام دادن دیگه رهاشون نکنن در همون نمایشگاه. قطعا در هتلی که اقامت دارن یا در مکان بعدی میتونن قرار بعدیشون رو، چون جناب محمدی معمولا نمایشگاه 9 یا 10 صبح هستش تا 5 بعد از ظهر. اگر کشورهایی که در شرایط گرمسیری باشن معمولا بعد از ظهرها هستن. شما کشور حوزه خلیج فارس اگه نمایشگاه تشریف ببرید معمولا 5 بعد از ظهر تا 10 شب 11 شب است. بس یک فاصله زمانی رو ما داریم در اختیار خودمون باشیم، از اون فاصله زمانی هم استفاده بکنیم که قرارامونو بذاریم. بعد از این ما وقتی در اون نمایشگاه قرار میگیریم نباید فقط ویزیت بشیم، باید ویزیت هم بکنیم. به عبارتی در نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ما شرکت کردیم، خب بریم ببینیم کشورهای دیگه هم چه کالاهایی با چه دانشی با چه تکنولوژی تولید کردن و دارن عرضه میکنن، آیا اون کالاها هم میتونه در کشور ما در الگوی مصرف ما قرار بگیره یا نگیره. حالا خود ما میشیم بازدید کننده در اونجا، یعنی حضور در نمایشگاه ما اعتقاد داریم که سکوی پرتو واسه صادرکنندگان و گاهانم برای واردکنندگان امکانش هست. حضور در نمایشگاه میتونه سکوی پرتاب برای اون صادرکنندگان ما و گاهن واردکنندگان ما صورت بگیره، چون بهترین کالاها دارن عرضه رو چیکار میکنن، تقاضا رو با خودشون ارتباط میدن. واردکننده میتونه بره نگاه کنه و صادرکننده هم علاوه بر اینکه کالای خودش رو صادر میکنه، میتونه از غرف دیگه که متعلق به کشورهای دیگه هم هست بازدید بکنه، اطلاعاتشون رو میتونن تبادل بکنن، چه بسا همون بازدیدها میتونه منجر به صادرات بشه یا منجر به واردات مواد اولیه از اون کشورهای هدف باشه. هر چی اطلاعاتشون بیشتر باشه قطعا میتونه در قیمتشون و کاهش قیمت تماشاشون هم تاثیر مثبتی داشته باشه.
بله، اینجا رادیو اقتصاد و آموزش صادرات. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه آموزش صادرات و در خصوص صادرات و واردات کالا با جناب آقای محمود مسعودی کارشناس برنامه گفتگو می کنم. آقای مسعودی، چه پیشنهاد و راهکارهای سازنده‌ای برای شرکت‌های موجی بر پایه نمایشگاه دارید؟
ببین، شرایطی که بر موجیان نمایشگاه دارن اتفاقاً سوال خیلی به جایی هستش، ما مقدار به درد دل مشارکت کنندگان برسیم فکر می‌کنم. ببین، فقط صرفاً فرم توجیهی پر کردن و دادن و مجوز گرفتن و حضور افراد با تجربه فقط کفایت نمی‌کنه جناب همتی. خب ما الان میدونیم که برای برگزاری نمایشگاه کسانی که مجری میخوان بشن، حالا ممکنه برخی از نمایشگاه ها بر اساس مناقصه یا اعلام سازمان توسعه تجارت مجریان متوجه بشن و برن طرحهای توجیه خوشنو بدن، یا به عبارت دیگه یک مجری میتونه خودش طراحی یک نمایشگاه رو بکنه. این در دنیا عرف است. الان ما در کشور ما حدوداً 70 یا شاید تعدادی بیش از 70 نمایشگاه طی سال در تهران برگزار میشه. خب مجریانشون چجوری انتخاب میشن؟ برخیاشون میرن 3 ساله و 5 ساله مجوز میرن، از سالیان سال مجری بودن. برخی دوستان جوان یا جدیدتر میخوان برن نمایشگاهی رو تعریف کنن یا نمایشگاهی بگیرن، براساس اعلامی که سازمان توسعه تجارت انجام یه فرم توجیهی رو باید پر کنن. من فقط میخوام بگم اون فرم توجیهی کفایت نمیکنه. نمیگم مجوز ندن و افراد جدید، تواناییشون بیشتر از اون نوشتارشون باید باشه. تواناییشون با توجه به شرایطی که اون شرکت داره و از افراد متخصصی که میتونه استفاده دائمی یا به صورت موردی داشته باشه. ما در خیلی از نمایشگاه ها دیدیم خب مجریان خیلی قویان برای برگزاری، ولی برای حمایت از مشارکت کنندگان یا اطلاعات بازرگانی خارجی رو تقریبا میتونم بگم که غالب نمایشگاه که برگزار مجریان کمتر دارن. نمیگم ندارند، چون فقط میگن آقا ما مجری نمایشگاه هستیم. خب اگر این نمایشگاه بین‌المللی هست، آیا نباید یک سری از افراد مجرب نسبت به بازرگانی بین‌المللی هم کنار خودشون داشته باشن که اگر مشارکت کننده‌ای با طرف مقابل میخواد بحث‌های بیزینس خارجی رو یا بحث‌های بازرگانی خارجی رو داشته باشه، از اون طریق کمک بشه؟ این یک ضعفیه که من دیدم سالیان سال، و همینجور در نمایشگاه خارج از کشور هم این مضاعف میشه. در نمایشگاه خارج از کشور فقط قرار نیست که هتل یا رفت آمد یا ترانسفر مشارکت کنندگان رو مجری به عهده بگیره. این به نظر من میطلبه که فراتر از این مجریان توانشون دارن انجام همتی. ببینید، من میشناسم خیلی از مجریان از علل خصوص در تهران، خیلی عالی میشن و خیلی هم علاقمند هستن و میبایستی اینجا یه اعلامی بشه از طریق سازمان توسعه تجارت، چون خودشون میگن ما سالیان سال این روند رو رفتیم انجام دادیم و خوب بوده. ما بخواییم خوب خوبتر بشه، خوبتر عالی بشه، و نتایج نمایشگاه های خارج از کشور رو معمولا ما به صورت رسمی نداریم، در هیچ جایی قید نمیشه. میگن انعقاد قرارداد با کی، چقدر، چه مقدار، کی بوده، خریدار کی بوده، فروشنده کی بوده. موقعی که در نمایشگاه حضور پیدا میکنیم، آقا بله ما قرارداد منعقد کردم. خب آیا این قرارداد منجر میشه به استمرار صادرات یا یک بار مصرف میشه؟ من اعتقاد دارم که مجریان عزیز میتونن، حتی بحثی که من اخیراً ایجاد کردم در کشور، ایجاد کارگاه‌های بازرگانی خارجی هستش. با سازمان توسعه تجارت متأسفانه من بعد اینجا عرض کنم خدمتشون، علارغم اینکه واقعاً زحمت میشن جناب همتی، ولی خلأها رو باید ما به همدیگه اعلام بکنیم. در کلیه نمایشگاه‌های علل خصوص بین‌المللی که در داخل ایران و علل خصوص در تهران و شهر و کلان شهرها داره برگزار میشه، ما کارگاه نمیگم باز نیست و کمتر هستش. من اعتقاد دارم و خدمت سازمان توسعه تجارت عرض میکنم، بیان یکی از پارامترهایی که میبایستی مجری نسبت به اون موضوع داشته باشه ایجاد کارگاه‌هایی هستش که خب ما می‌خوایم صادرات بکنیم دیگه، بحث ما الان بحث توسعه صادرات هستش دیگه، خب باید. چرا کارگاه بازرگانی بین‌المللی رو به طور مثال نمیذارند که هم غرفه‌دار هم مشارکت کنندگان هم ارزم خرم بازدید کنندگان بتونن بیان استفاده کنند؟ حالا این بعد پول گرفته بشه یا گرفته نشه، من اعتقاد ندارم که پول گرفته بشه، من اعتقاد دارم که سازمان توسعه رد از اسمش مشخصه اینجا باید حمایت کنه. به طور مثال یکی از سازمان‌هایی که بس برای سمینار میتونن برگزار کنن در نمایشگاه تهران، تعداد زیادی سالن هستش، میتونن در ازای 3 تا 5 روزی که این نمایشگاه در اون ایام داره برگزار میشه رو به طور رایگان در اختیار اون مجری بذارن، مشروط بر این که اون کارگاه رو مجری به صورت تخصصی اجرایی بکنه. خب اینا ما بعد از این سالیان سال این حلقه های مفقوده رو بهش رسیدیم، نمیدونم چرا این موضوع رو نمیان جز پارامترهای اجرایی و عملی که میبایستی مجریان و ارگانیزرها انجام بدن قرار نمیدن. ولی من میدونم برخی از مجریان مثل اتحادیه صادرکنندگان مبلمان معمولا چند تو این چند سال اخیر این اتفاق براشون افتاده، در حینی که داره اون نمایشگاه رو برگزار میکنه چند تا اومده سمینار تخصصی بازرگانی خارجی، بازاریابی یا پارامترهایی که میطلبه که صادرکنندگان مبلمان به طور مثال عرض میکنم آگاهیشون بیشتر بشه رو میاد برگزار میکنه. من اعتقاد دارم اینو میتونن در استانهای دیگه هم حتی تعمیم بدن، چون قطع و یقین میدونم که هر چقدر دانش ما افزایش پیدا کنه، ارتقای سطح علمی ما بیشتر بشه، با دانش روز آگاهیمون بیشتر بشه، امر بدی خیلی راحت‌تر میتونیم برخورد صادراتی رو داشته باشیم.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. اینجا رادیو اقتصاد و آموزش صادرات. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه آموزش صادرات و در خصوص صادرات و واردات کالا با جناب آقای محمود مسعودی کارشناس برنامه گفتگو می کنم. جناب آقای مسعودی، بپردازیم به گمرک. یکی از حلقه های صادرات و واردات همونطور که شما در همه برنامه ها اشاره کردید بهش و در واقع میشه گفتش که نقش اصلی و تعیین کننده در روند صادرات و واردات گمرک هست. ببینیم اصلا گمرک چه کارهایی رو انجام میده، چه کارهایی به وظیفه گمرک هست و نقش گمرک رو در صادرات و واردات کالا توضیح بدید.
عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصادی، یکی از حلقه هایی که در تجارت خارجی در دنیا وجود دارد ما میگیم گمرک. میگیم گمرک دروازه‌بان اقتصادی است که کلیه کالای وارداتی و صادراتی میبایستی با انجام تشریفاتی که در با توجه به شرایط و سلکتیویتی که وجود داره میبایستی برای صادرکنندگان و واردکنندگان انجام بده. خب نقش گمرک مشخصه که خب بازوی دولت هست برای اخذ مالیات، کنترل ارز، کنترل قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی هستش با توجه به این پار آمارهای صدور آمارهای بازرگانی که چه مقدار کالا وارد شده، چه مقدار کالا صادر شده که خوشبختانه در سالهای اخیر روند و رشد صادرات ما واقعا خیلی خوب بوده. این نشون دهنده این است که تمام دلسوزان، تمام تولید کنندگان، صادر کنندگان، دست اندرکاران بحث بازرگانی خارجی دلسوزان دارن کار رو پیگیری میکنن. بس امکانش بوده که ما از حد اقل های صادرات بداریم به حد اکثرها نزدیک میشیم و انشاءالله جشن برابری را هم بگیریم. حالا گمرک چه نقشی میتونه داشته باشه؟ هم میتونه بازدارنده باشه، هم میتونه تسهیلات باشه. یکی از بحث هایی که ما معمولا با ازان داریم بگیم واکاوی قوانین هستش، موقعیت دست و پاگیر رو واقعا بیاییم بررسی بکنیم. آیا صادرکنندگان نمونه و یا صادرکنندگان مطرح در جامعه هم آیا باز باید کالاشون بره در گمرک تخلیه بشه بعد دوباره بارگیری بشه؟ این خب به نظر من یک مقدار صادرکننده رو یک مقدار به عبارتی ارزم خدمت شما شرط شاید مناسب نکنه. آیا میتوان ارزیابان خود گمرک به انبار صادر کنندگان مراجعه کنند. بله، سالیان سال اتفاق افتاده و علل خصوص در سالهای اخیر علنن اعلام شده که صادر کنندگان با اعلام و با درخواست میتوانند تشریفات گمرکی رو در انبار خودشان انجام بدهند. بله. این همش سرعت بخشیدن به این مباحث توسعه صادرات است. خب وقتی که این صادر کنندگان از ما کالاشون رو میخوان صادر بکنن، اگر در انبار خودشون تشریفات گمرک انجام بشن، هم از نظر هزینه، هم از نظر وقت و علل خصوص اگر کالا لایف تایم یا زمان مصرف داره، جلو میافتن تو این قضیه. شما تصور بفرمایید که میخواید چند کامیون رو صادر بکنید به جاهای مختلف یا به یک کشور هدف صادراتی، بخواید این کامیون ها رو بگیرید برید در گمرک تخلیه کنید، قبض انبار بگیرید، اسارنامه تنظیم کنید، برید برای تشریفات گمرکی، با توجه که حداقل زمان هم میبره، ولی همون لود آن لود کردن کالا، همون هزینه و هم بارگیری و تخلیه، هم آسیب رسیدن به کالا، هم هزینه شما، هم زمان در نظر بگیرید. حالا چه بهتر میشه و بهتر شده لطف عزیزان ما در گمرک، ارزیابانشون میان در انبارهای صادرکنندگان اقدام میکنن به ارزیابی کالا. کالها ورود پیدا میکنه به کامیون یا کانتینر، پلمپ میشه، ما بقیه تشریفات گمرکی در اون گمرک مربوطه انجام و کالا از گمرک خارج میشه. هنوز با صادرکنندگان ما صادرکننده تلقی نمیشوند در زمانی که کالاشون با کامیون داره صادر میشه. حتما میبایست این کامیون از مرز خارج بشود، یعنی از گمرک مرزی هم خارج بشود تا صادرکنندگان به عنوان صادرکننده تلقی بشن. خب بس بررسی این قوانین و مقرراتی هستش که عرضم خدمت شما میبایستی انجام بشه. بحث بعدی ما همون سیستم سینگل ویندو است که در برنامه های مختلف ما داریم اشاره میکنیم. ما میگیم سینگل ویندو مکانی است که در کشورهایی که میخوان واردات یا صادرات انجام بدن یا ترانزیت انجام بدن، که مسئولین زیرفت که در امر واردات، صادرات و یا ترانزیت کالا مسئولیت صدور مجوزی را دارند، میبایست در یک مکانی به صورت فیزیکی حضور داشته باشند. البته من خدمتتون میگم در برخی از کشورهای مجازی داره انجام میشه و در کشور ما در حال کامل شدن فیزیکیش هستیم که در برخی از گمرکات کشور از جمله گمرک شهید رجایی، گمرک شهریار و گمرک فرودگاه حضرت امام به صورت مکانی داره فیزیکی انجام میشه، ولی کامل نیستش. ولی
فیزیکی هنوز کامل نشده.
فیزیکی هم هنوز تمام سازمان‌های زیرب، ارگان‌ها، وزارت‌خانه زیرب متأسفانه نمی‌دونیم هم دلیلش چیه. ما بارها اینو مطرح کردیم، خبری از اون ور نداره. شاید هم یه منع قانونی که نمی‌گم، شاید یه مشکل حضور دارن.
بله.
یه طبیعتاً وقتی سینگل ویندو تعریف میشه، بعد تمام این ساختارها هم دیده شده باشه دیگه. بله. وقتی میگن کلیه مسئولین یا نمایندگان تامل اختیارانها، خب امر بعدی که وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌های زیرب که در این امور ارتباط دارن باید حضور پیدا کنن دیگه.
یعنی الان صاحبان کالا یه چندتایی از در واقع سازمان‌ها رو باید حضوراً برن به مکان خودشون.
خب ببین اصلا دلیل سینگل ویندو جناب همتی عزیز، یکی از بحث همین توسعه هست، سرعت عمل دیگه، هزینه های کاهش هزینه. بله. مراجعه فرد به یک مکان و عکس مجوزهای مختلف، همین تردد کمتر در روز میتونه مزایای خیلی زیادی رو برای ما در بر داشته باشه.
بله قطعا همینطور.
ترافیک، سوخت و آلودگی هوا و خیلی از این مباحث میتونه داشته باشه. اینی که واقعا بعد این سینگل ویندو سریعاً، من فکر میکنم، حالا من میگم سریع، منظورم که هماهنگی کامل کلیه سازمان‌ها بتونه صورت بگیره و وارد کنندگان و صادر کنندگان فقط به همون نقاط مراجعه بکنن. وقتی شما گمرک شهریار تشریف میاری پشت سالن، خب سینگل ویندو هست، مراجعه میکنی، خب بعضی از سازمان ها وجود دارن، خب برخی هم ممکنه یه روز در میون حضور داشته باشند. خب این به نظر من نقصه، کمون که ما دیدیم در برخی از گمرکات که سینگل ویندو در تهران هست، روی پشت شیشه شون نوشته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه. خب قرار نباید بشه این باشه، قرار اون که اون مسئول اونجا حضور داشته باشه و به متقاضیان پاسخ بده.
بله.
ممکنه یک متقاضی هم با اون فرد مورد نظر کار نداشته باشه، چون قرار نیست که همه واردات، صادرات و ترانزیت ما هر روز و به صورت مستمر و با هر یک از ادارات کار داشته باشن. ممکنه برای ورود برخی از کالا جبهه همتی برخی از سازمان ها فقط نظارت بدن، برخی دیگه کار نداشته باشن. زمانی که ما کالای پزشکی وارد میکنیم، فقط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، این قبیل سازمان هستند. مواد غذایی می‌خوایم وارد کشور کنیم یا صادر کنیم، جهاد کشاورزی و استاندارد میتونه باشه. یعنی منظورم این است که کلی عزیزان مسئول بتونن زودتر این سینگل ویندو رو که خودش یکی از مباحث توسعه صادرات یا سرعت بخشیدن به صادرات هست و بتونن انجام بدن. من فکر کنم کار بزرگی فعلا انجام دادیم.
بعد جناب آقای مسعودی، سوال اینجا هستش که مثلا وارد کننده تجهیزات پزشکی باید محصولات خودش رو، نمونه کالا رو، به همون در واقع سازمان مربوطه و حالا مستقر در گمرک ارائه بده که مجوز بگیره؟
جناب همت، این برمیگرده به بحث این که کالا میخواد وارد بشه یا مجوز ورود میخواد اخذ بشه.
بله،
اگه بخش مجوز ورود هست، برخی از سازمان ها نیازی به خود نمونه کالا نیست، به جز سیستم تعاملی که عرضم خدمت شما وجود داره. زمانی که به طور مثال میخواد کالای پزشکی رو ما وارد بکنیم، خب ما میبایستیم مدارک مربوطی که از جمله پیش فاکتور هست که میبایستی پیش فاکتور کامل باشه، تولید کننده، فروشنده، نام کالا به طور دقیق در اون قید شده باشه رو به وزارت بهداشت ارائه بکنیم و ایشون بعد از بررسی مجوز ورود رو صادر میکنن، نه مجوز ترخیص رو.
بله،
خب این مجوز ورود رو رفتیم از سینگل ویندو دریافت کردیم، دوباره برمیگرده کالا وارد کشور میشه. حالا با توجه به نوع کالا و سلکتیویتی که انجام میشه، در مسیرهای زرد و قرمز وارد کننده میبایستی تو مرحله ارزیابی بره مجوز ترخیص بگیره. برخی از کالا میبایستی نمونهش به اون وزارتخونه یا سازمان مربوطه یا سازمان استانداردی بشه، نمونه ارائه بشه که اونا آزمایش بکنن و بعد از آزمایش پاسخ مثبت یا منفی رو ارائه بکنن. پس زمانی که کالا در از گمرک ترخیص میشه، در مرحله ارزیابی هم یکی از مباحثی هستش که وارد کننده صاحب کالای نماینده قانونیشان نمونه رو میبایستی ورداره و این اتفاق بیفته. الان ممکنه به ذهن یک عده از عزیزان بره که آقا اگه کالاها یک دستگاه باشه چی؟ خب یه سری بخشنامه‌ای در گمرک‌ها توسط سازمان استاندارد اونجا نهادینه شده. کالایی که به صورت مثلا قطعات مجزا که آدم نمیتونه بگه این دستگاه استاندارد هست یا نیست، باید بره نصب بشه. بله، روشن بشه، به عبارتی در مرحله انجام کار اون تست گرفته بشه دیگه. بخشنامه در گمرک هستش که وارد کنندگان میتونن با ارائه تعهد این قطعات خودشون رو، این ماشینات خودشون رو به محل کارخونه ببرند، نصب کنن و پس از نصب و راه اندازی سازمان استاندارد رو مطلع کنن. سازمان استاندارد نماینده خودشون رو یا نماینده شرکت‌های بازکننده بین‌المللی فعال در کشور رو بفرسته داخل اون کارخونه. اونجا تست گرفته میشه. اگر اون تست مطابقت داشت با سازمان استاندارد، خب انجام میشه و کالا همونجا ماندگار میشه. اگر اون کالا اون مطابقت لازم رو نداشت، اینجا وارد کننده موقعی که میخواد گمرک ترخیص کنه ببره، تعهد میده که اگر کالا مطابق سازمان استاندارد بود که کار نداریم، اگر مطابقت نداشت میبایستی کالا از کشور مرجوع بشه و بره به طرف کشوری که حالا یا فروخته یا هر جایی که این وارد کننده ازش اون کالا رو خریده.
بله، بعد این در واقع قبل از اینکه این تعهد رو بخواد خریدار داشته باشه، با فروشنده این پیش شرط ها رو داشته؟
ببین، بحثی هست که من در جلسه قبلم خدمت عزیزان به عنوان یک پیشنهاد خدمت مسئول محترم سازمان استاندارد عرض کردم که با توجه به اینکه من 31 سال کار تجارت رو در کشور و علی‌خصوص در دولت انجام دادم، همیشه میگم در کشور مبدأ این اتفاقات بیفته جناب همتی، ما داشتیم، داریم و خواهیم داشت. کسانی که در مبدأ با زیپ کیفی انجام نمیدهند، کالا وارد میشه داخل کشور، در مراحل ترخیص کالا یکی از مباحثشون بررسی کالایی که میبایستی استاندارد اجباری نسبت به کیفیت کالا داشته باشه، بازرسی انجام میشه و اون مطابقت لازمه رو نداره. من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که در سال گذشته یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان دولتی یه تعداد زیادی کالایی رو وارد کشور کرده بود. دو بار این کالا در کشور ما در یکی از گمرکات مورد آزمایش قرار گرفت و دو بار هم اون آزمایش نتیجهش مردود اعلام شد. خب اینجا اون فکر مدیر اون شرکت هم چالش ایجاد میشه، هم زیر سوال میره. ما به این دوستان عزیز عرض میکنیم که این یه مقدار عدم تجربه رو نشون میده.
بله،
حتما من پیشنهادم تکرار میکنم که دوستان عزیز بتوانن نسبت به این پیشنهاد از بنده یه مقدار فکر کنن که کلیه کالاهای واردی به کشور در کشور مبدأ کوالتی اینسپکشن بشود، یعنی کیفیت در مبدأ مورد تایید قرار بگیرد بعد هم شود. چون اگر این اتفاق نیفته، خب کالا میاد در گمرک ما، بررسی میشه و در اونجا وارد کننده چالش فکری، اقتصادی، پولی، فروشندم کالا رو ارسال کرده دیگه پس نمیگیره. میتونه این هم به نظر من الزامی بشه و این الزام هم به نظر من محدودیت نیست. ورود کالای با کیفیت به کشور است که تو این چند وقت اخیر هم خیلی بحثش داخل کشور وجود داره.
قطعا خیلی میتونه کمک بکنه و خیلی میتونه هم به هر حال به خریدار هم به فروش